بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شوارد، جلسه اول، صفحه 37، سطر اول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. کتاب رو با آیه 89 سوره اعراف شروع میکنه. و دعا میکنه که چنان پیش بیاید که محق از مبطل جدا شود و حق از باطل. پیداست بالاخره کتابی که برای اثبات حق و دفاع از حق نوشته میشه باید مبرای از باطل باشه و مشتمل بر حق باشه، چند مقصودی رو که نویسنده داره بتونه برابره. کتاب کتاب کلامه. کلام گفتن علمیست که اثبات میکنه حقانیت اعتقاد اسلام رو و دفاع میکنه از این حقانیت، هم اثبات میکنه هم در مقابل کسانی که خلاف میگن استقامت میکنه و کلام اونها رو رد میکنه. بنابراین هم کارش اثبات حق است، هم کارش دفاع از حق. جا داره که در ابتدای چنین کتابی که چنین وظیفه رو به عهده داره دعا شود که خدایا چنان کن که حق از باطل تمیز داده شود و محق از مبطل. بعد حمد و صلوات میکنه، بعد شروع میکنه به تعریف از این کتاب. میفرماید که در بین علمای معقول خواجه یک درخشندگی خاص داره که در بسیاری از علمای سابق و لاحق ایشون پیدا نشده. همچنین در کتابی که خود خواجه نوشته تجرید درخشندگی فوق‌العاده داره و با بقیه کتب فرق داره. پس این کتاب خودش در بین کتب خواجه کتابش ممتاز، نویسنده هم در بین حکما نویسنده ایست ممتاز. این دو امتیاز به این کتاب حالت خاصی بخشیده و به جاست که این کتاب شرح نوشته بشه و در بین مردم بماند چنانچه تا حالا مونده. مرحوم علامه اولین نویسنده شرح بر این کتاب بوده، علامه هیلی. این کتاب اگر به وسیله علامه شرح نوشته نمی شد بعدی ها نمی شنستن برای شرح نویسن، از بس که کتاب مجملی بود. مرحوم علامه هم وقتی می خواد شرح نویسه در ابتدا اشاره می کنه که من چون با خواجه ارتباط داشتم و از نزدیک به مبانی خواجه آگاه بودم، برام امکان داشت که متن ایشون رو بفهمم، چون می دونستم مبناش چیست. از علمی که به مبنا داشتم عبارت رو تشخیص می دادم و الا برای ایشون هم این عبارت ها بالاخره سنگین بود، معما به حساب می آمد. بعد از اینکه مرحوم علامه شرح نوشت، بقیه هم آمدن شرح نوشتن. حالا بعضی جاها بیش از مرحوم علامه توضیح دادن، بعضی ها مختصر شرح کردن، بعضی جاها فکر کردن که شاید توضیح مرحوم علامه کافی نباشه یا حتی صحیح نباشه، عوضش کردن. نوبت به مرحوم لاهیجی رسید. مرحوم لاهیجی بهترین شرح بر این کتاب نوشت، بلکه می شود گفت بهترین کتاب کلامی رو در بین شیعه نوشت. منتها متاسفانه این کتاب تمام نشد، قسمت های اصلیش باقی مون و من گمان می کنم اگر ایشون موفق می شد به نوشتن مابقی کتاب، اون مابقی رو بهتر از صدر کتاب می‌نوشت. کتاب بسیار کتاب پر محتوایه و بسیاری از مشکلات موجود در بعضی کتاب رو ایشون حل کرده. من با اینکه این کتاب کتاب فلسفی نیست، در موارد زیادی به مشکل برخورد میکردم، مشکلم رو به کمک همین کتاب حل میکردم. با اینکه این کتاب کتاب فلسفی نیست، کتاب کلامی، ولی به مشکلات فلسفی رو هم به وسیله این کتاب حل میکردم. بسیار کتاب خوبیه، منتها قدرش در زمان ما و در روزگار ما نشناخته است و چندان بهش اهمیت داده نمیشه. حالا گاهی به بهانه اینکه مشتمل بر مطالب ضعیفه، مشتمل بر مطالبی است که بعضیش باطل شدن، گاهی هم به بهانه اینکه طولانی است، بالاخره به هر صورت اعتنای لازم به این کتاب نمیشه. با اینکه هر علمی بالاخره یه ضایعاتی داره، یه چیزایی ممکنه داشته باشه که مفید نباشه، اما همه یه کتاب رو میخونیم تا به اون فوایدش برسیم. حتی بعضی قسمت های بیفایدش هم میخونیم به خاطر دست یافتن به فوایدش. بنابراین هیچ ایرادی نداره که ما این کتاب رو بخونیم، اگر یه چند جایش هم باطل شده غمز این کنیم. کسانی که این کتاب رو به درستی میخونن بعدن متوجه میشن که این کتاب چه گوهریست و چقدر فواید در اختیارشون قرار میده. مرحوم لاهیجی مشغول میشه به تمجید از این کتاب، که این تمجید رو من از رو میخونم، دیگه از خارش لازم نیست گفته بشه. بعدم با تعارفاتی میفرمد که من با اینکه در این صنعت تواهر لازم رو نداشتم، که البته خب اینه معلومی تعارفه، مرحوم لاهیجی تواهر کامل داشته، میفرمد با اینکه من تواهر کامل نداشتم این کتاب رو شرح نداشتم و گذشت از اینکه مدتها در ذهنم بود که این کتاب رو شرح بنویسم، بعضی هم تأکید کردن، آشناهایی داشتم که از من خواستن و بالاخره تصمیم جد گرفتم که این کتاب رو توضیح بدم. بعدم اسمش کتاب شوارد گذاشتم، مقدمه برش آوردم، در مقدمه چهار امر لازم رو که یکی تعریف علم کلامه، یکی بیان موضوعه و سومی بیان فایده و چهارمی بیان مرتبه است ذکر کردم در این مقدمه. خب اینا مطلبیست که در این چند صفحه ایشون ذکر کرده که من خلاصه شو عرض کردم، از رو میخونم اون مقداری که لازم توضیح بدم. صفحه 37، صفحه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. مفسرین افتح را در اینجا به معنی احکم گرفتند، حکم کن، قضاوت کن، یا اکشف الامر، یعنی بین ما و بین قوممون امر رو کشف کن، چیزی مخفی نمونه، آشکار بشه اون چی که ما میگیم با اون چی که دیگران میگن، تا معلوم شود که حق کدام از باطل کدام. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، بالحق متعلق به افتحه. بعد مفسرین بعد از بالحق نوشتن لتمیز المحق و المبتل، لتمیز المحق و المبتل، تو بین ما و بین قوم ما را حکم کن بالحق، تا معلوم شود که حق کدام است، باطل کدام است، و معلوم شود که محق کیست و مبتل کیست. و انت خیر الفاتحین، یعنی تو بهترین حکم کنندگانی یا بهترین کشف کنندگانی که حق را کشف میکنی و به ما هم ارائه میدی و میفهمونی، تا ما هم حق را از باطل جدا کنیم. بعد از بسم الله گفتن و دعا کردن وارد حرم میشن، چون میدونیم که کتاب که با حمد و بسم الله شروع نشه طبق روایت نیمه کاری میمونه. اون هم کتابی به این مهمی، حتما باید با بسم الله به حمد شروع میشه. در ابتدایشون از آیه 43 سوره اعراف استفاده میکنه به عنوان هم، که عبارت است از الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این آیه 43 سوره اعرافی که ایشون میاره. لحاظا رو یعنی لحاظ المنزل که منظور قرآنه. خدا رو شکر که ما رو هدایت کرد به این منزل، یعنی به این کتاب نازل شده. بعضی ها گفتن که مراد از لحاظا یعنی لما هازا سوابهو، به چیزی ما رو راهنمایی کرد که سبب و نتیجه اون چیز این کتاب است. حالا یا کتاب قرآن یا در اینجا این کتاب کوانت. و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا ما رو هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم. لولا جواب می خواد، جوابش محذوفه به اعتبار جمله قبل. ما کننا لنهتدی جواب نیست، ولی قرینه است بر جواب محذوف. پس اینطور بوده، لولا ان هدانا الله ما کننا لنهتدی، اگر خدا ما رو هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم. اون ما کننا لنهتدی که جواب نیست، قرینه بر جواب و دلالت میکنه بر اینکه جواب محذوف چیست.
استاد کامپیل و هدانا لما هادا سواب رو در تقدیر بگیریم، بعد اون چیزی که سواب اون این قرآن کریم هست میشه چی؟
نه، لما هازا یعنی لما ما رو هدایت کرد به چیزی که این قرآن سبب اون چیز است.
عرضم همه یک اون چیز بد میشه چیه که قرآن سبب اونست؟
مثلا شناخت ایمان، شناخت خود خدا. سبب یعنی جزا، یعنی نتیجه. نتیجه شناخت خدا و نتیجه ایمان آوردن به اسلام این بود که آشنایی با قرآن داشتیم، قرآن در اختیار ما قرار گرفت. اگر ما دین اسلام نمی‌پذیرفتیم، خدا رو نمی‌شناختیم، خب قرآن با این عظمت دست ما نمی‌رسید. یا حالا که ایشون داره اقتباس میکنه از این آیه، حالا قرآن به جای خود میخواد بفهمد که این کتاب جزای هدایتی است که خدا ما رو نسبت به ما داشته. خدا ما رو به اموری هدایت کرد که نتیجه اون امور و چکید اون امور کتاب بود که ما نوشتیم. حالا با اون اموری که ما رو هدایت کرد، دین بود، علم بود، هر چی بود، بالاخره توفیقاتی داد تا بالاخره توفیقاتی که به ثمر رسید به صورت این کتاب در آمد. و صلوات و سلام علی من لکمال رسالتهی اختاره. نوعاً برای صلواتی که بر پیغمبر دارن سعی میکنن بین صلوات و سلام جمع کنند و این دوتا با هم فرق دارند، اگرچه مشترک هستن از لحاظ معنا، ولی یکی از این دو درود متصل رو افاده میکنه، درود متصل باطنی رو که من در باطن چه حالا مشغول صلوات و سلام باشم که نباشم، چون معتقده بر پیغمبرم و ایشون رو واسطه در فیض نسبت به خودم میدونم، ولی ایشون درود میفرستم، باطنن درود میفرستم، درودی که هرگز قطع نمیشه. یکی دیگه هم درود ظاهریه که متصل نیست، منقطعه. بالاخره ما گاهی صلوات میفرستیم، گاهی هم ساکتیم، یا مثلا فرض کنید که حرف دیگه میزنیم. یکی از این دو درودی است منفصل موقت که ظاهریه یعنی با زبانه، یکی هم درود متصل و پیاپی که باطنیه با روح خودمونه. ما هر دو رو نسبت به پیغمبر داریم، هم درود باطنی متصل و هم درود ظاهری منفصل.
استاد چون بعد است انشاءالله اینا مکتوب بشه، اگه اجازه میفرمایید صلوات و همون درود متصل قلبی بگیریم، سلام و درود منفصل لسانی.
صلوات درود متصل و سلام منفصل. صلوات سلام علی من لکمال رسالتهی اختاره. ضمیر رسالتهی رو اگه برگردونیم به پیغمبر که پوستر رسالتهی هم صلی الله علیه و آله و سلم نوشته کتابه، پیداست که ضمیر به پیغمبر برگردونده. اگر ضمیر به پیغمبر برگردونیم معناش این میشه، چون رسول کاملی بود خدا انتخابش کرد. درود بر کسی که به خاطر اینکه رسول کاملی بود انتخاب شد. اما اگر زمیر رسالتی رو به خدا برگردونیم، عبارت اینطور معنی میشه: درود بر کسی که خداوند برای به کمال رساندن ارسال رسول او رو انتخاب کرد، یعنی او رو مکمل رسالت‌های قبل قرار داد. خداوندی که رسول رو میفرستاد، این آخری رو فرستاد تا مکمل گذشته ها باشد، که کمال در اینجا به معنی مکمل میاد. حالا این اختیار با ماست دیگه، زمیر برگم رو مخواست میتونیم برگردانیم
به قرینه ولی ختم نبوتی. به قرینه است که به خدا برگرده.
اون در ختم نبوتی همونطور که دارید اشاره میکنید قرینه، حالا ولی شاید هم خیلی قوی نباشه، ولی قرینه هست که زمین به خدا
برمیگرده. چون یه بهتره که به خدا برمیگرده.
بله، اونجا ظاهرا به خدا برمیگرده یا به قول شما بهتره. وقت این شاهد میشه برای این که زمین رسالتی هم به خدا برمیگرده. لختم نبوت خدا، یعنی خداوند نبیهایی رو انتخاب میکنه، این یکی رو به عنوان خاتم انتخاب کرده. احتمال اینطوری هم هست. زمین شما کتابتون ظاهرن بعد از رسالتی
سلام خصوصی
گذشته.
بله استاد بزن میخواد کتاب جناب عالی اما بعد و بعدش فالحمدلله نیست.
نه خیر
فهم میخواد دیگه،
اصلا اما بعد ما نداریم.
اما بعد
نه خیر، بعد از رب نفته ما داریم الحمدلله، اما بعد بعدن آمده.
کتاب ما اینجا گذشته.
بله، کتاب ما اول الحمدلله شروع کرده، بعد اما بعد گفته. اون باید داشته باشه اما بعد الحمدلله. کتاب شما
اینجا بعد یک فایل بعدا من هرچی گشتم چون پیدایشو از مرتب این سوال کردم، اگه اینجا بود بلاخره چابن خد بعد اما باشید فایل باید بیاد، من چیز پیدا نکردم.
فیقولو ندارید؟ اما بعد الحمد فیقول حتما دارید کتابی فیقول.
بله
اون میشه جواب لما سواب من. بله اما کتاب شما داره اما بعد الحمدلله تا آخر فیقول.
بله
کتاب ما داره اول الحمدلله گفته بعدن اما بعد فیقول.
بله
حدش درسته نسخه شما
داره.
نسخه شما احتمالا دقیق تر هم باشه. و تسلیم لمن آثره علی امته لوسیه. کتاب ما داره ولی من فکر میکنم لوسیه ته درست باشه. کتاب شما لوسیه
یا لوسیه.
و سلام بر کسی که پیغمبر او رو برگزید. ضمیر آثرهو به پیغمبر برمیگرده، ضمیر ظاهرش هم به من برمیگرده. کسی که منظور از امیره. سلام بر حضرت امیری که پیغمبر او را بر امتش ترجیح داد. لوسیه یعنی لوسیته، او را ترجیح داد برای وصیت کردن به او و وصی قرار دادن به او. و تضاهو او رو پسندی به عنوان یک وصی. بعد لسائر عطف بر لمنه، یعنی با سلام لسائر و اوصیای اون پیغمبر که بقیه 11 امامند. الهادین به نوری و هدا، اونهایی که هدایت میکنن امت رو به نوری که پیغمبر درست کرد و هدایتی که پیغمبر بنا نهاد، یعنی پیرو پیغمبرن و راه پیغمبر رو ادامه میدن. همون نور و هدایتی رو که پیغمبر قرار داد، اونها به وسیله همون نور و هدایت امت رو هدایت میکنن. اما بعد فیقول و عبدی که راجی یعنی امید به خدا دارد و به باب ربهی الملتزی یعنی به در رحمت خداوند التجا و پناهندگی دارد، که عبارت است از عبدالرزاق ابن علی ابن حسین لاهیجی تجاوز الله و سیئات هم یعنی سیئات خودش پدرش و جدش. این ستا رو در اینجا ذکر کرده، عبدالرزاق علی حسین این ستا. یقولو چی؟ یقولو انهو کما ان خاتم المحققین یعنی خاجه، همونطور که خواجه در بین حکما درخشش خاص دارد، کزال کتاب و تجرید. که این کزالکی که بعدن میاد در سه چهار خط بعد میاد، عدل این کماست. مصحح کتاب ما کذالک و سرخط نوشته. حالا این میان سلیقه است، اشکالی نداره، ولی ظاهراً اگر کذالک رو متصل می‌نوشت ابهامی پیدا نمی‌کنه.
کلام تمام نشده.
ولی خب این مصحح همونطور که در آمین مشاهده می‌کنید روی سلیقه خاصی این کلمات رو تختی کرده و سرخط آورده. گاهی از اوقات به نظرش رسیده که این باید سرخط بیاد به خاطر مثلا فرض کنید یه زیبایی خاص، یا به خاطر اینکه خواننده رو بیشتر متوجه کنه این مطلب رو سرخط آورده، در حالی که ظاهرا اونجا هم به نظر میرسه نباید سرخط میامد. مثلا فرض کنید مبتدا آورده، چون مبتدا با توابعش خود طولانی شده خبر رو سرخط ذکر کرده که بفهمونه این خبر خبر اون مبتداست، خط نشه. ولی خب ما میبینیم گاهی اینجوری فکر میکنیم که اگر اون خبر رو متصل قرار میداد به مبتدا شاید ابهام کمتر میشد و اشتباه کمتر میشد، سزاوار این بود که این چنین بکنه. در اصل سلیقه خاصی مصحح در تصحیح این کتاب به کار برده که حالا ما بعضی جاها رو دستکاری میکنیم، تغییر میدیم. از جمله همین کلام
درست هست دیگه، گاهی سر درست میفهمونیم وضع اصطلاح مشکل نداره، اون تا کسی قبول نمیکنه.
بله وضع اصطلاح اشکال نداره، یعنی اگه کسی روش خاصی داشته باشه هیچ اشکالی نداره، اما خب روش باید اول یا تبیین بشه یا روش رایجی باشه که دیگران بدونن. وقتی این روشی که مصحح در اینجا به کار برده روش رایجی نیست، لذا ما سعی میکنیم که خیلی تابع این روش نباشیم. اما در این حال ایشون سخته نمی کنیم، بالاخره نظرش این بوده. اما خوب بود که توضیح میداد که من نظرم این چنینه. خیلی جاها آدم به اشتباه میافته، مثلا مبتدا میاد میگه خبر کجاست، بعد که میره تو پاراگراف بعدی میگه خبر اونجاست. خب این جور تصفیه البته از این کار بود طبقه یه سلیقه بوده، ولی ما ها سر میکنیم این جور تصفیه نداشته باشه. انه کما اینکه خاتم محققین افضل الحکمای و المتکلمین سلطان العالمین فی العالمین، اینا ظاهرا توضیح نمیخواد روشنه، نصیر الحق و الملت و الدین محمد ابن محمد طوسی اهل الله و مقام و فلیلین قد کانه، این قد کانه خبر این است، خبر ان است. کما اینکه خاتم المحققین قد کانه متفردن در بین علما، یعنی نمونه بود در بین علما، همونطور که خود ایشون نمونه بود کتابش هم در بین کتاب خودش، یعنی کتاب تجدید هم در بین کتاب خودش نمونه است. قد کان این خاتم المحققین متفردن فی ما بین علمای شریعه، علمای شریعت، علمای شریعت یعنی فقها و متدینین اهل حدیث و امثال اینها، و شرکای صناعت یعنی کسانی که در این صناعت کلام یا فلسفه شریک خواجه بودند، یعنی همکارش بودند، رشتهشون با رشته خواجه یکی بود. خواجه نه تنها در بین این شرکای صناعت بلکه در بین علماء شریعت هم متفرد بود به تحقیق، به تحقیق متعلق به متفرده، متفرد به تحقیقی بود، به تحقیقین که قل ما سبقه فیه احد من السابقین، تحقیقی که کم اتفاق می افتد که احد من السابقین فیه در این تحقیق سبقه بر خواجه پیش بیفته، یعنی خواجه تحقیقاتش جلوتر از تحقیقات دیگرانه، بالاتر از تحقیقات دیگرانه. ایشون تحقیقی کرده که کم اتفاق می افتد که احد من السابقین در فیه یعنی در چنین تحقیقی سبقه و خاجه را سیشی گرفته باشه. توجه میکنید من عبارت را از آخر به اول معنا کردم، فکر میکنم اینطوری واضح تره. و تدقیق این و تدقیق این عطب و تحقیقه، یعنی قد کان خاجه متفردن به تدقیقی که لم یتفق مثل این تدقیق لواحد من اللاحقین. منظور از واحد من اللاحقین یعنی کسانی که بعد از خواجه آمدن تا زمان لاحقی، بعد از زمان لاهیجی که لاهیجی خبر نداره که بگه حالا تدقیق خاجه در بعدی ها هم بالاتر از بقیه هست، چون نمیدونه بعدا چی میشه. منظورش از لاهیقین یعنی کسانی هستن که بعد از خاجه آمدن تا زمان مرحوم لاهیجی. تدقیق یعنی با دقت حرف زدن، با دقت فکر کردن. خب همونطور که خاتم محققین متفرد بود در بین علما به چنین تحقیقی و تدقیقی، کذالک کتاب تجرید از بین مصنفات ایشون ممتاز است. یا من مصنفاتی رو به معنی بین نگیریم، همچنین کتاب تجریدی که از مصنفات ایشون است ممتاز است از بین کتبی که تألیف شده فل فن، یعنی در فن کلام، به اشیا، به اشیا متعلق به ممتازه. این کتاب در بین کتبی که تألیف شده در فن، یعنی در فن کلام، امتیاز دارد به اشیا، یعنی به امتیازایی که قد خلط از این امتیازات مصنفات الاولین، یعنی نوشته های علمای گذشته از این امتیازات خالی بوده. کتابیشون دارای امتیازاتی است که بسیاری از این امتیازات رو کتب دیگری که در همین فن نوشته شدن ندارن. ولم یحتوی به ما یدانی ها صحائف الاخرین. صحائف الاخرین فاعل لم یحتوی است، یعنی لم یشتمل صحائف آخرین، یعنی صحیفه هایی که دیگران نوشتند یا صحیفه هایی که بعد از خواجه نوشته شده، آخرن یعنی متأخر از خواجه. اون قبلا گفت مصنفات اولین یعنی سابقه بر خواجه، حالا میگه آخرین یعنی لاحق بر خواجه.
پس یکی را آخرین بخونیم، یکی را آخرین
بخونیم. بله آخرین هم بخونید عیبی نداره، آخرین هم بخونید شاید بهتر باشه که در مقابل اولینه. ولم یحتر ساها اکل آخرین به ما یدانی ها. به ما یدانی ها رو من جلو تر معنا میکنم که خوب معلوم بشه صحائف الاخرین فاعل لم یحتمس. مشتمل نیست کتب دیگران یا کتب متأخرین از خواجه، مشتمل نیست به ما یدانی ها، یعنی به مطالبی که بتوانن نزدیک باشن به مطالب کتاب خواجه. یعنی حتی کتب لاحقین نتونسته به نوشته های خواجه نزدیک بشه تا چه برسه که بهتر از خواجه کتاب بنویسه. به ما یدانی ها یعنی به ما یقرب و من ها. خب اون چیزهایی که خلط انها مصنفات الاولین و لم یحتوی به نزدیک اونها صحائف الاخرین چی هستن؟ یکی یکی شروع میکنه به بیان کردن. من جودت ترتیب للمسائل، خوب ترتیب داده مسائل، جودت یعنی خوب، مسائل خوب ترتیب داده. خواجه نه که ریاضی دان بوده و ذهنش با ریاضی عادت کرده بوده و در ریاضی وظیفه هر خواننده و گوینده این است که مطالب مقدماتی رو اول بخونه و اون چرا که متوقفن بعدن بخونه. نظم باید کاملا رعایت بشه، هیچ وقت نتیجه قبل از مقدمه نباید ذکر بشه. همه جا باید نظم نوشته طوری باشد که موقوف علیه اول بیاد، موقوف بعدن بیاد، تا شنونده به طور کامل بتونه مطلب رو درک بکنه، هم به طور کامل هم واضح. ذهن مرحوم خواجه اینچنین بوده، ریاضی بوده، لذا در این کتاب هم سعی کرده که مسائل طوری ترتیب بده که مقدمات قبل از نتایج باشن و شخص اون مقدمات رو اولا بخونه و زمینه عالم شدن به نتیجه براش فراهم بشه. ایشون یعنی مرحوم لاهیجی میفرماد که کتاب خواجه مشتمل است بر جودت ترتیب مسائل، یعنی خوب ترتیب دادن مسائل. و وجازت تقریر للدلائل، تقریر یعنی تبیین، وجازت یعنی کوتاهی و در این کوتاهی بلیغ بودن و مطلب رو رساندن. می فرماید که این کتاب مشتمل است بر کوتاهی تبیین دلائل یعنی دلائل رو خارجه کوتاه بیان کرده و در این کوتاه بیان کردن گویا بیان کرده که هم دلائل کوتاه هستند هم کاملا رسا هستند. و قایت تجرید للعقائد، دو دفعه تجرید نمیشه تو کتاب ما، اشتباه است، یکی دفعش باید خط بخوره. این کتاب مشتمل است بر نهایت تجرید عقائد، یعنی عقائد رو از زوائد و از زایعات تجرید کرده، حاد کرده، به طوری که عقایدی که در این کتاب مطرح میشن هیچ زائده همراهشون نیست. همونطور که خواجه گفته همونطور هم باید عنوان عقیده در ذهن ما ترسیم بشه. یعنی خواجه همچنان که درباره عقاید گفته به طور کامل تجرید کرده و زوایدی که دخالت در استدلال یا در عقیده نداشتن کنار رفته. و نهایت تهذیب اصول عن زواید، اینا همشون حتی بر همند. حالا مصحح اینا رو جدا کرده، بعضی هاشو بد کاری هم نیست، یعنی خیلی اینطور جدا کردن خوب بود. اگه حالی که این کاری میکرد و جزت و تقریب نگه دلائل هم جدا میکرد، قایت تزدیل لقایل هم جدا میکرد، همه رو جدا کرده، این دوتر هم خوب جدا میکرد بهتر بود، یا همه رو پسر هم میگذاشت.
اینا رو ویرگول میذاریم، خواننده متوجه میشه فقرات جدایی از همه، برای اینکه بینمون مرتد آخرت فرمونید یا دو عید جدا نشه.
بله ویرگول میذاری روی نداره، خوبه. از میکنم این کاری که مصاحبه کرده طبق صدق خودش بوده، کار خطایی نیست، یعنی غلط انداز نیست،
ولی رویه‌ای که همه جا میفهمید اعمال نکرده دو فرق الان.
بله رویه‌ای که همه جا اعمال نکرده، شاید هم که دیگران که تصدیقن اعمال نکرده. و نهایت تهذیب اصول عن الزوائد، عن الزوائد متعلق به تهذیب، اصول عن قواعد یعنی مبانی، آنچه که قواعد این کتاب و کلام به حساب میآید و مبانی این که کتاب و چیزهای دیگه مطالب دیگه بر روی این مبانی استوار شدن، اینها رو خواجه تهذیب کرده از زوائد، زوائدشون رو برداشته و به عنوان یک قاعده مختصر ولی گویا و رسا عنایت داده. و ضبطن ضابطن لعواب دل فواید، یعنی این کتاب مشتمل بر ضبطه، ضبطی که اون ضبط ضابطه، یعنی دارای یعنی حفظ میکنه، حفظ میکنه، حفظی که واقعا حفظ کننده است، نه فقط ادعای حفظ میشه بلکه واقعا ضابطه، حفظ میکند عوابد فواید رو. عوابد جمع عابده، عابد یعنی جانور وحشی، ما معنا میکنیم به فراری. عوابد فواید یعنی فواید عوابد.
عوابد به باب خواندید یا با همزه؟ عوابد خواندید؟
عوابد خواندم با باب.
اینجا عوابد نمیشه، تو حاشیه این آقا نوشته که جمع عود و هو ثقل، ای الفواید الثقيله الذي قل من يحملها مثلا رجل.
خب کتابشون مگه عوابد داره به معنی سنگین، یعنی فواید سنگین.
بله
اما کتاب ما عوابد داره، عوابد هست کردن و جانور وحشی رو میگن که ما تفسیر میکنیم به فراری، میگیم فواید فراری،
روی خیلی فرارن و
فوایدی که مثلا خیلی جاها پیداشون نمی کنیم. عوامل فراری یعنی خیلی مثل جانور وحشی که هر جا گیریش نمی بریم، جانور هر حقی خوب که دست بار هستن، یه فوایدی هم هستن که در هر کتاب میتونید پیداش کنید، اما این فوایدی که در این کتاب هست مثل جانور وحشی میمونه، یعنی هر جا گیریش نمی بریم. در قلیلی از کتب بتونید این فواید رو به دست بیارید، یعنی کتاب خواجه مشتمل بر فوایدی است که این فواید مثل جانوران وحشی کمیابند و به آسانی به دست نمیان، در جاهای دیگه شاید کم مطرح شده باشه.
استاد روز میخوام، چرا این هم مثل فقرات قبل به اضافه نمیخونید؟ مثلا وضبط زابطن ربط رابطن
اضافه خوب من نمیشه.
چرا؟ چیزایی که ضابط بودن به عنوان ضابط و به بند درآورنده اون عوابط بودن، این کتاب باز خودش ضبط کرده اونها را.
یعنی کتاب قواعدی رو که باعث شکار کردن و
اونها بوده اینا رو اینجا جمع
کرده، بوده جمع کرده. ضبط ضابطن لعوابط القواعد، این هم میشه البته زبطن زابطن که من خوندم یعنی زبطی که واقعا میشه روش زابط گفت یعنی زبط
مثل شعران شاعر هستانی مثل اون نقاط بلاغی میگم
یعنی زبط که درست حسابه زبطی که به تسامح نمیشه گفت زبط واقعا بایدش مثل زبط گذار اگه به تنظیم بخونی اون تو که شما با اضافه میکنید اونم خوبه یعنی زبط کرده و حفظ کرده قاعده ای رو یا قواعدی رو که اون قواعد حافظ عوابد فواید هستند و ربتن رابطن علا شوار دل عوائد که من در اینجا باز با تنظیم میخونم یعنی ربط نیرومند بستن نیرومند یعنی با یک نیرومندی بسته شوارد عوائد رو عوائد فایده ها و سود هاست شوارد به همون معنی فراریه جمع شارد یعنی فراری و گریزپا و سرگردان یعنی فواید فراری را هم با یه ربط رابطی بسته به طوری که دیگه فرار نکنن و همه در این کتاب جلوه داده بشند حالا ربط رابطن هم بخونید که اضافه بکنید اشکالی نداره ولی حالا تنوین فکر میکنم واضح تر باشه من اشارات یعنی این کارا رو کرده به زمینه این کاری دیگه هم که الان میشوریم من اشارات هادیت ان الحق یعنی این کتابیشون اشاراتی دارد مستقل بر اشاراتیست که اون اشارات انسان رو به حقایق هدایت میکنه ان الحقایق من حق خوندم اشتباه خوندم ان الحقایق و تنبیهات یعنی باز در این کتاب تنبیهاتیست که اون تنبیهات منبهن بر دقائق یعنی انسان را آگاه میکنن بر دقائق که دقائق در اختیار انسان میذارن و او را آگاه میکنن و لوام اکاشفت عن المقاصد یعنی مع اشارات مع تنبیهات و مع لوامه لوامه یعنی روشنگرها روشنگرهایی که کاشف از مقاصدند یعنی قرائنی ممکنه در کتاب باشه که مقصد خواجه از بعضی عباراتش رو بیان کنه این کتاب دارای اشارات است، دارای تنبیهات است، دارای لوامع کاشف است. اشارات متصف کرد به هادیه تنبیهات رو بموند بهه لوامرم به کاشفه و این کتاب مشتمل است بر روشنگرهایی که کشف میکنن از مقاصد یعنی مقاصد رو مکشوف قرار میدن و در اختیار خواننده میذارن و تلویحات لائحت الى المواقف و المراسد حتی بر اشارات ما اشارات ما تنبیهات ما لوام ما تلویحات تلویحات اشاره از دور رو میگن اشاره مطلقه ولی تلویح اشاره از دوره و تلویحات یعنی کتاب مشتمل است بر تلویحاتی اشارات دوری که لائحند یعنی آشکار کنندند خب این اشارات لائحه رو این کتاب به چی میکنه؟ به مواقف یعنی ایستگاه ها و مراسل یعنی کمینگاه ها این علل مواقف و مراسل متعلق به تلویحاته یعنی این کتاب مشتمل است بر تلویحات لائحه رو آشکار کننده تلویحات به مواقف و تلویحات به مراسل یعنی اشاره دارد به مواقف و مراسل ما مواقف رو ایستگاه ها معنا کردیم مراسل رو کمینگاه ها و کنوز تحقیقات تفیر و الی المطالب العالیه گنجی هایی از تحقیقات در این کتاب هست که من میخوام کنوز تحقیقات رو اضافه معمولی بگیرم یعنی گنج هایی پر از تحقیقات در این کتاب هست ممکن هم از شما کنوز رو اضافه بکنید به تحقیقات از باب اضافه صفت و موصوف یعنی تحقیقاتی که این صفت دارن کنزن به صورت گنجن گنجن یعنی مخفی هست کسی باید استخراجشون کنه کنوز تحقیقات یعنی تحقیقاتی گنج مانندی که اشاره دارن به مطالب عالیه و رموز تدقیقات مثل کنوز تدقیقات میتونید با اضافه بخونیدش، اضافه معمولی میتونید بگید که از قبیل اضافه صفت به موصوفه. اولی را اگر بگید اینطور معنی میکنید رموز دقیقی که خبر میدهند از ملخص حکمت متعالیه. اما اگر صفت موصوف بگیرید، مثلا اضافه از قبیل اضافه صفت موصوف بگیرید، اینطور میشه تحقیقاتی که رمز مانندن و معما هستند که خبر میدهند از ملخص حکمت متعالیه. چون کتاب به صورت رمز نوشته شده و مختصر نوشته شده، ملخص حکمت متعالیه رو در اختیار میذاره. به عباراتن بله، مشتمل از این کتاب بر اشارات و تنبیهات و لوامه و تلویهات تا آخر، اما به عبارات او علا توال اسرار المطالبه که تنظیم توال جمع طالع منه آشکار کننده. عباراتی در این کتاب به کار آمده که اسرار انسان را آگاه می کند بر اسرار مطالب مثل قرآن، یعنی قرآن یعنی وحی یا تنزیل اصلا یعنی وحی، یعنی چنان عبارات رو زیبا آورده که آدم حس میکنه مثل تنزیله، یعنی مثل قرآنه، مثل وحیه. و الفاظ حتی بر عباراته و الفاظ نیه مطال اول انوار تحصیل، مطال جمع مطلع محل طلوعه، الفاظی آورده که انوار که اونها محل طلوع انوار تحصیل هستند. انوار یعنی معانی در اینجا، الفاظ مطالع این انوارن، یعنی محل طلوع این انوارن. این انوار یعنی معانی از این الفاظ طلوع می کنن و مرادم انوار تحصیله. انوار تحصیل یعنی انواری که بله مربوط به تحصیل علومه. و تقریراته نته بر الفاظ یا نته بر عباراته، و به تقریراتی که ظاهر می شود از مجمل اون تقریرات تفصیل مفصل، یعنی این کتاب مشتمل است و تقریراتی که وقتی خوب در این تقریرات دقت می کنیم می بینیم که تفصیلات می توانند از این تقریرات مجمل اجمال رو و سختی رو بردارم.
استاد پیس صلاح میتونیم مثلا موافقه میتونم بگیم ولو مجملن ولی که انه از هر مفصلی مفصل تره،
تغییراتی که آشکار تغییراتی که آشکار میشود از مجملش تفصیل مفصل، یعنی مجملش رو که نگاه میکنیم میبینیم مثل این که یک کتاب مفصلی نوشته شده باشه، یعنی همونطور که مفصل یعنی کتابی که با تفصیل نوشته شده حق مطلب رو کامل ادا کرده، این هم با اجمالش حق مطلب در این اجمالش این کار کرده. تقریراتی رو در این کتاب میبینید که آشکار میشود از مجمل اون تقریرات تفصیل مفصل، یعنی تفصیلی که در تفصیل مطالبی که باید با تفصیل بیان شود از مجمل این تغییرات به دست میاد. و تعبیرات من فاز به مغزاها فاز به نقد المحسن، تعبیراتی در این کتاب هست که هر کس دست یابد به مغزاها یعنی به مراد و مقصود از این تعبیرات، فاز به نقد المحسن یعنی دست یافته به مال و پول به دست آمده یا وصول شده، که یعنی ثروت کامل، البته منظور از نقد معنی ظاهریش مال و پوله، ولی معنی باطنیش معنویاته و علومه. تعبیراتی کرده که هر کس از این تعبیرات دست به این تعبیرات بیابه، دست به مغزاها یعنی مقصود این تعبیرات بیابه، رستگار شده به نقد محصل، یعنی به دست آورده مال حصول شده رو و مال به دست آمده رو. البته رایج بوده در بین نویسندگان قدیم که در بین کلماتشون اشاره به کتاب میکردن، کتابی که در علم نوشته شده، یا اشاره به اصطلاحاتی که در این علم به کار میرفته میکردن که اصطلاحاً به این کارشون میگفتن برایت استحلال. بعید نیستیشون در اینجاها در اینی که داره مطلب رو افاده میکنه برایت استحلال هم داشته باشه، یعنی به بعضی از اصطلاحات کلامی یا به بعضی از کتب کلامی اشاره کنه، مثل همین مفصل و محصل، اینا اسم کتاب های کلامیه. خود نقد المحصل کتابی که خواجه نوشته، محصل کتاب کلامی است که فرخ نوشته، نقد المحصل که تلخیص و ملخص هم نامیده میشه کتابی است که خواجه نوشته. و بل جمله ذالک الکتاب ما ماله من الشر عجل من ان یستر الا ان مثل هذا المحقق. این کتاب با شعنی که دارد، ما ماله من الشر این با شعنی که دارد، عجل است از این که صادر شود جز از مثل این محقق عظیم و شأن خواجه. یعنی چنین کتاب مهمی رو باید چنین نویسنده مهم بنویسه. این کتاب عجل است که از غیر ایشون صادر بشه. کتاب مهمتر از این است که از یه فرد معمولی صادر بشه. این کتاب باید از مثل خواجه صادر بشه و مثل خواجه هر این کتاب رو میتوانه صادر کنه.
کمابیل هم داره کتاب هستن؟
بله کمابیل هم داره. من کمابیلش رو آسان بیدیم نخوندم. بله. بله. این که این گفته شده که این کتاب با شأنی که دارد عجل است، کمابیل عجل است از این که صادر شود جز از مثل این محقق عظیم شد. لقد دعت اول بحثی برم در پاراگراف بعد داره و سلفت سلفت هم از رو دعت سلفت هم خوب نبود نمشته بشه. حالا میذاریم بقیه این آخرونده رو برای این جلسه
تخمیده.